بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. قائلان بإن خبر واحد حجت نیست، از سه طریق بر مدعای خود استدلال کرده اند. طریق اول آیاتی بود که دیروز خواندیم. طریق دوم روایات است که امروز به فضل الهی خواهیم خواند. طریق سوم اجماع است که انشاءالله فردا بررسی می شود. روایات که در اینجا استدلال میکنند روایات زیاده که از آنها استظهار میشود که خبر واحد حجت نیست و اینها را یک نوع متواتر میدانند، بلکه آقایان با اقسام تواتر آشنا هستند تذکر میدهند. تواتر علی اقسام ثلاثه، گاهی تواتری داریم لفظاً و معنن متواتره، مثل خبر قدیر، خبر ثقلین لفظاً و معنن متواتره. انی تارکن فیکم الثقلین، من کنت مولا فهذا علی مولا، نمیگن متواترن لفظاً و معنن. یه تواتری داریم که تواتر معنویست نه لفظی. تاریخ میگوید امیر مؤمنان در جنگ بدر چنین کرد، در جنگ احد چنین کرد، در جنگ خیبر چنین کرد. فرد فرد این اخبار قطعی نیست، اما مجموع بر یک دلالت التزامی دارد که امیر مؤمنان فرد شجاعی بوده. اینم میگن متواتر معنوی، که در حقیقت تک تک اخبار متواتر نیست، اما مجموع را رو هم بریزیم از یک جامعی قطعی حکایت می کند. آقای ربانی چه گفتم؟ از یک جامعه قطعی حکایت می کند و هوه شجاعت و علیه. یک تواتری داریم که میگن تواتر اجمالی. اون این است که چند نفر آمدن از یک قضیه خبر می دهن، از یک قضیه. اینها غالباً آدم‌های عادلی نیستند، اما رو هم رفته قطعاً یه حادثه‌ای در اینجا بوده. این همه افراد نمیتونن دروغ بگن، اما یه حادثه‌ای در اینجا بوده. در اینجا میگن اخص و مضموناً را میگیرن. مثلا یکی میگه برای اینکه 10 نفر کشته شده، یکی میگه 5 نفر کشته شده، یکی میگه 2 نفر کشته شده، اخص و مضموناً میگیرن اون کدومه 2 نفر را. اینا میگن تواتر اجمالی. اینها مدعیان که این روایات ما که استدلال میکنیم متواتر لفظی نیست، متواتر معنوی هم نیست، متواتر اجمالی. یکی از اینها درسته. این همه روایاتی که نافی حجیت خبر واحده، در میان اینها یکی درسته، این برای ما کافیه. صاحب کفایت جواب میده، میگه خب اگر چنین شد پس باید اخص و مضموناً در شما بگیرید، نه عمرا. باید بگو اخص و مضموناً را بگیرید، نه عمرا. اخص و مضموناً کدومه؟ خبران متعارضان ما هم قبول داریم. بنابراین اگر شما این روایات را میگید متواتر اجمالی، یکی از اینها قطعا از معصوم صادر شده، نمیتونید اعم مضموناً را بگیرید، باید اخص مضموناً کدومه؟ اونید است که خبر این متعارضه البته حجت نیست. این جواب مرحوم کفایه است. البته مرحوم کفایه مفسر نبوده، محقق بوده در فقه و اصول، ولی باید ما این روایات رو بخوانیم. این جواب اجمالی ایشان خوبه، میگه روایات شما متواتر اجمالیه، در متواتر اجمالی بگو اخص و مزمورن میگیرن اون خبرین متعارضین، نه خبر غیر متعارض. ولی اجازه بدید ما روایات را بخونیم. روایات را مرحوم شیخ حر عاملی در جلد قضاوت در جلد 18 چاپ تهران در کتاب از کنم القضاء و شهاده در باب 9 این روایات آورده. این روایات علا اقسام 4 قسمه. قسم اول میگد اون چی که یقین دارید از ما با اون عمل کنید، اونی که یقین دارید از ما با اون عمل کنید. خب خبر واحد که یقین نداریم. یک دوم میگد نه به اونی عمل کنید که در قرآن شاهدی باشد، خبری از ما به شما برسد به اون عمل کنید که در قرآن شاهدی باشد، وافق القرآن در کریم. این دو بنابراین خبر واحد موافق قرآن حجته، اما اگر موافق نباشد همه مقداری که در قرآن نیست این میگه یکفی بر این که لم یوافق. سوم میگد نه به اون خبر واحد عمل کن، عمل نکنید که مخالف قرآن باشد. چهارم میگد نه به اون خبر عمل نکنید که نه موافق باشد نه مخالف، هر دو عنوان را جمع کرده. ظاهرا آقای رمضانی هر 4 را حفظ کرد. اول به اون عمل کنید که علم داشته باشید، دوم به آن عمل کنید که در قرآن با قرآن موافق باشد، یعنی مضمونش در قرآن باشه، اگر مضمونش در قرآن نیست بلش کنید. سوم میگد به آن عمل نکنید که مخالف قرآن باشه. چهارم دسته است که میگد هم باید موافق باشد و هم مخالف نباشه. ما باید همه این روایات را ولو از هر کدام یکی دوتا را بخوانیم و معنا کنیم. اما قسم اول، من قسم اول میخونم، روایت را میخونم ببینیم که مقصود از این روایت چیست. البته آقایون اگر کتاب در اختیارشونه خودشون هم ملاحظه بفرمایید. قسم اول را من میخونم، ملاحظه بفرمایید. نظر ابن قسعمی میگوید سمعت ابا عبدالله یقول من عرف انا لا نقول الا حقا فلیکتف بما یعلم منا. علامه لاری صفحه 233. فلیکتف بما یعلم منا، یعلم منا، فان سمع منا خلاف ما یعلم فلیعمل ان ذالک دفاع منا عنه. این روایت برای فهم این روایت آقا دقت کنید، آخه این باید شب مطالعه کرده باشه نه سر درس. از کارم خدمتتون که من یه جمله دارم، این جمله رو حفظ کنید. همینطور که آیات شأن نزول دارد، روایات هم شأن صدور دارد. در قرآن بگیم نزول، در روایات بگیم صدور. این روایت باید ببینیم شأن صدورش چیه. اگر آخر روایت را ببینیم معنی روایت روشن می شود. آخر روایت میگه فلیعلم ان ذالک دفاع منا عنه، یعنی چی؟ اول میگه به علم عمل کنید، اگر چیزی را که عرض کنم دیدید برخلاف علمتونه بدانید ان ذالک دفاع منا عنه. اصلا اول و آخر ربط به هم نداره. اول میگه عمل به علم کنید، اگر چیزی بر شما رسید که برخلاف علمتونه بدونید این جنبه دفاعی دارد. اگر شأن صدورش را بفهمیم روایت مثل ماهه. اون این است که حضرت پشت سر زراره در مجالس عمومی بدگویی میکرد، پشت سر فرض کنید محمد ابن مسلم بدگویی میکرد. چرا؟ چون انسانهای شناخته شده بودن. اگر نظام عباسی میفهمد که اینها خصیصین امامن، اینها را اذیت میکرد، ولذا اینها در نماز جمعه در صفحه اول شرکت میکردن. حضرت میگه این که من خلاف علمتونم میگم، میدونید که اینها آدم های بزرگوارن، اگر میبینید من انتقاد بکنم، ان ذالک دفاع منا عنها. معنی روایت روشن شد؟ اگر شأن صدورش را نفهمیم، اصلا روایت اول آخرش خیلی نامربوطه. عمل به علم کنید، اگر چیزی برخلاف علمتون رسید، بدانید این از دفاع شأن صدورش اینه. ولذا کشی را ملاحظه کنید، در کشی روایاتی از امام صادق هست در ذم ابو بصیر و امثال او، ذمش به خاطر که اینها را حفظ کند، یعنی عرض کنم تظاهر میکند که نه من از اینها راضی نیستم تا اینها را اذیت نکنم. بنابراین این روایت ربطی به حجیت خبر واحد نداره. اما صنف ثانی، صنف ثانی کدوم؟ صنف ثانی گفت که حتما باید موافق قرآن باشد. شش روایت در اینجا داریم، شش روایت. من البته فقط یکی را میخونم، بقیه را هم آقایان مطالعه بفرمایید. شش روایت. روایت اول، روایت ایوب ابن راشد، ان ابی عبدالله ما لم یوافق من الحدیث القرآن فهو زخرف. زخرف به چه میگن؟ چیزی میگن که ظاهرش طلاس، باطنش مسه، اینا میگن مزخرف. من لم یوافق من الحدیث القرآن فهو زخرف. و روایت موثقه است. حالا دومی رو هم میخونم. کل شیء مردود الى الکتاب و سنه، کل حدیث لا یوافق کتاب الله فهو زخرف. مزخرفه. شش تا روایت در اینجوری داریم. من دوتا را خوندم. البته اکثر روایات صحیحه، بعضش ضعیفه، اما رو هم رفته قابل اعتماده. من در اینجا سه تا، دو تا اشکال اول دارم، بعد یک اشکال واقعی. اولا اشکال اول من این است که حضرت اگر در مقام این است که خبر واحد حجت نیست، خب صاف بگد خبر واحد حجت نیست دیگه. به قول شما آقای هم بگه شفشف، میگه یه بارکی بگه شفتالو، بگه خبر واحد حجت نیست. چرا میگه چیزی که موافق قرآن نیست حجت نیست؟ این یکی. ثانیاً اگر چیزی در قرآن هست، علامه لاری، چیزی در قرآن هست دیگه چه نیازی به خبر واحده؟ این دو اشکال دم دستی. اشکال اول، اگر حضرت در مقام این است که خبر واحد حجت نیست، صاف بگد خبر واحد حجت نیست. چرا چنین میگد من لم یوافق القرآن من الحدیث و هو زخرف؟ ثانیاً اگر چیزی در قرآن هست، چه نیازی به خبر واحد؟ اشکال سوم این است که اگر واقعاً امام در مقام بیان این است که حتماً حدیث باید مضمونش در قرآن باشد، 90% شریعت از بین میره. 90% شریعت در قرآن نیست. در قرآن اصول کلی هست، و اگر هم هست ما نمیفهمیم. این که میگن ارکان ولا رتبن ولا یابسن الا فی کتاب مبین، این لوح محفوظ، ربطی به قرآن نداره. اگر همه چیزم در قرآن باشد ما نمیفهمیم، معصوم میفهمیم. اگر واقعا این روایات میخواد بگد حتما باید مضمونش در قرآن باشه، باید صحاح سته از یک طرف، کسه به اربعه از یک طرف همه را به شروع ما بریزیم ارز کنم رودخانه. چرا؟ چون مضمون اینها که در قرآن نیست و اگرم هست ما نمیفهمیم. بنابراین این روایت ناچارم تعبیر کنیم. چطور تعبیر کنیم؟ آیا خوندی؟ بگیم این که میگل یوافق القرآن یعنی لا یخالف القرآن، برگردانم به لا یخالف به صنف ثالث. ناچارم صنف دوم را به صنف ثالث برگردانیم و الا بگم همه چیزی در قرآن باید حدیث حتما مضمونش در قرآن باشه، غیر از این دو اشکال دم دستی لازم بیاد قسمت اعظم شریعت از بین برود. و حال اینکه اسلام شریعت کامل و تامه. گاهی میگن آقا همه چیز در قرآن هست. اگر هست که ما نمیفهمیم، بودن باشد ولی ما نمیفهمیم، ما ناچاریم به حدیث مراجعه کنیم. ولذا حدیث رکن حدیث شریعته. پس این بخش دوم را آقای محمود چه کنیم؟ تعبیر کنیم یوافق القرآن یعنی ای لا یخالف القرآن. فرجع از صنف ثانی الى صنف ثالث. حالا صنف ثالث بخونیم. صنف ثالث میگه مخالف قرآن نباشد. من یه حدیث مرسله ابن ابی عمر قال سمعت ابا عبدالله یقول من خالف کتاب الله و سنت محمدن فقد کفر. من خالف کتاب الله و سنت نبیه فقد کفر. بگیم اگر حدیثت اینه، این راجع به فتواست، چرا داره به روایت؟ من خالف کتاب الله و سنت محمد فقد کفر، این راجع به فتواست. این قول باشد راجع به فتوا باشد، الغای خصوصیت بکنیم. خبر همچنینه، خبر هم لو خالف کتاب الله این راوی فقط کفر. این صنف صنف خوبیست، ولی اجازه بدید این صنف را معناش را در قسم چهارم معنا کنیم. صنف سوم را فعلا تو آب نمک میخوابونیم، جوابش را نمیدیم تا صنف چهارم را بخوانیم. اگر صنف چهارم را خواندیم صنف سوم معنایش روشن میشه. بنابراین چه شد؟ صنف سوم که میگد مخالف قرآن نباشد، فعلا جوابش را ندادیم، گفتیم بگذار باشد برای صنف چهارم. صنف چهارم کدوم؟ اون دوتا را جمع کرده. میگد هم مخالف نباشد و هم موافق باشد. من یه دون از اونها را میخونم ببینید، هر دو مضمون را میگه. هشام ابن حکم میگد خطب النبی به منا فقال ایها الناس ما جاءکم یوافق کتاب الله فانا قلته و ما جاءکم یخالف کتاب الله فلم اقله. هر دو را میگه. اینا را چه کنیم؟ این روایات البته خیلی هست، به این مضمون هست که هر دو را جمع کرده. جواب این را دو نوع من جواب دارم بر اینها. اولا میگه مخالف نباشد و ثانیا میگه موافق باشد. من دو جواب دارم. جواب اول این است که این نوع روایات مربوط است به حاصل جفن نگفت. این نوع روایات مربوط است به عقاید، مربوط به عقایده. چطور مربوط به عقایده؟ اون این است که در زمان امام صادق یه مسئله پیش آمده، غلات آمدن در زمان امام صادق برای ائمه اهل بیت مقاماتی صادر کردن بدون نیت. یک نیت این است که از شیعیان پول بگیرن با گفتن این احادیث دروغ. دوم ائمه را از چشم مردم بیندازن. این مربوط به آنهاست. اگه الناس ارز کنم موافق قرآن نباشد و مخالفش نی، مربوط است به عقایدی که مضمونش در قرآن هست. مضمونش در قرآن هست و لذا میگد عرضه کنید بر قرآن ببینید درسته. خدای نکرده بگیم ائمه ما اربابن رب نوعن، اینها کارگردان جهان آفرینشن، این مسلمن قلات است و کم. و لذا امام صادق میفرماید القلات شر هذه الامه. این روایات که یخه چاک میکند میگد موافق قرآن باشد مخالف قرآن نباشد، مربوط است به عقاید که مضمونش در قرآن هست عرضه کنی. قل لو کان فیه ما آلهة الا الله لفسدتا. اگر کارگردان دوتا باشد فساده. شریک، یه نفر در زمان همین شریک از شیعیان کتابی نوشته درباره امامت امیر مؤمنان، میگه من رفتم سراغ شریک قاضی منصور بود، گفتم هل کان جعفر ابن محمد ضعیفاً فی الحدیث؟ گفت نه، جعفر محمد لم یکن ضعیفاً فی الحدیث، اما مبتلا به جمعیتی بودن که اینها می آمدن خدمت امام صادق می شنیدن می رفتن بیرون عکسش را می گفتن. چرا؟ اولا بتونن از ضعفاء شیعه مبلغی را بگیرن، خب میگن به 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 این مرا دادن بالا. علاوه بر این از روایات دیگر استفاده می شود که نظر انقلات این بود که ائمه را از چشم مردم بیاندازن. حضرت برای این چاک می زند بابا موافق قرآن باشد مخالف قرآن نباشه. بنابراین صنف سوم هم برگشت به صنف چهارم، مراد از مخالف عقایده، هم صنف سوم و هم صنف چهارم. در عقاید نباید عرض کنم خدمتون که به روایت باید به قرآن مراجعه کرد. و رضا عرض کنم شرک در قرآن فراوان بود و این شرک تا زمان امام عسکری ممتد بود. تا زمان امام عسکری این نو شرک این نو قرآن فراهم بودن. اولا میخواستن از شیعیان پول بگیرن و ثانیاً از چشم مردم ائمه را بیندازن. عرض کنم خدمتون که روال کشی عن ابن سنان قال ابو عبدالله انا اهل بیت صادقون لا نخلو من کذاب یکذب علینا و یسخد صدقنا بکذبه علینا عند الناس. پس روایت سوم که میگم مخالف قرآن را نگیرید، برگشت به چهارم، چهارم هم که میگد مخالف را نگیرید موافق را بگیرید، موافقی که ریشه در قرآن داره میتونم عرضه کنیم. و اینها همون قلات بودن این کار بکردن. این نوع روایاتی که هر دار قید میکند لابد باید مضمونش، اینه تکرار بکنم سه بار در قرآن هست عرضه میکنیم به قرآن میفهمه موافق مخالفه. عرض کردم چره خودش قاضیه، قاضی منصور مقام بزرگی داره. گفت نه، اون آدم پاکی بود ولی گرفتار چنین گروهی بود که اینها به دو نیت این کار میکردن. اون نیت اول را گفته، پول گرفتن از ضعفاء شیعه. دومی را خود امام صادق میگد دروغ به ما میبندن تا ما را از چشم مردم بیندازن. این یک معنا. و هنا توجیه آخر. در اینجا یه توجیه دیگری هم هست. این روایاتی که میگد حتما موافق قرآن باشد و مخالف قرآن نباشد مربوط به متعارضینه. البته وجه اول اقواس، وجه دوم که میگم با اون قوت نیست اما بد نیست. اونه که این نوع روایات خبر این متعارضین میگد، نه خبر واحدی که متعارض نیست. فرق است که بگیم خبر این متعارضین حجت نیست، اما خبر واحد ناظر، این ناظر به خبر این متعارضین. حالا اینجا رو دقت کنید، اگر یه عام می باشد، عام دو روایت داریم، یکی تخصیص میزند دیگری در موافق اون عامه، کدام را باید بگیریم؟ از دو بگیم. یه دونه عامی در قرآن وارد شده است، من نمیخوام مثال بذارم، دو روایت هم آمده، یکی مخصصه یکی میگه نه همون عام را تأیید میکند. کدام را میگیریم؟ عام را میگیریم. بل اگر تنها بود آقای منصوریان فر، اگر تنها بود تخصیص میزدیم، اما اگر مبتلا به معارض شد نه تخصیص نمیزدیم، اون را میگیریم. ولذا در خبرین متعارضین اگر احد هما وفافق عام قرآن باشد دیگر خاص، خاص را عمل نمی کنم، عام را به اون خبر عمل می کنم که وفافق عامه. بگیم این نوع روایات ناظر به متعارضینه. فخرجنا به نتیجت تالیه، فخرجنا به نتیجت تالیه. اولی ناظر به امثال زراره است، دومی که میگد حتما موافق باشد، گفتیم اگر موافق شهد کنیم شریعت از بین میرود، مسلمن قرآن 220 تا 240 تا آیه شریعت دارد، بقیه را از روایات فهمیدیم. سومی را برگندادم به چهارمی، گفتیم که میگد موافق باشد، عرض کردم خدمتون که بعد گفتیم برگردم اینکه مخالف نباشه، مخالف هم گفتیم جوابش را صبر کنی تا چهارمه بیاد. چهارمه را عرض کردیم دو نوع توجیه دارد، این نوع روایاتی که هر دو را شرط میکند، یا ناظر به عقایده که ریشه در قرآن دارد، میگد باید موافق باشد مخالف نباشه، چون عقاید باشد ریشش در قرآن هست مثل فرو نیست. یا به آن برگردنیم یا نخیر برگردنیم به خبرین متعارضین. این برای شما نوها، خبرین متعارضین اگر یکی موافق قرآنه ولو عموم قرآن، ولی یکی مخالف قرآن خصوص قرآن، خصوص را نمیگیریم عموم را میگیریم. فرض کنید برای این که روایتی هست، برای این که میگد برای این که اون خصایص مرد مال ولد اکبره، اسمش چیه؟ حبه دیگه. بر روایتی میگد حبه مال ولد اکبره، این اگر تک باشد میگیریم، اما اگر مخالف داشته باشد اینجا نمیگیرم او را. چرا؟ عرض ذکر مثل حد الانسین دیگه ندارد، بر این که عرض کنم ولد اکبر خاصیت خاصی داره، ولذا حبه را چون مخالف ندارد میگیریم، و الا اگر مخالف داشته باشد مخالف را میگیریم. این برای شما در فقه تازگی دارد، اگر دو خبر مخالفه یکی موافق با عموم قرآنه یا اطلاق قرآنه، اما دیگری مخالفه، ما موافق را میگیریم. تم کلام فل استدلال بر روایات. این سبک بس خوبه، یا اونه که مرحوم آقای خراسانی گفت که ما اخص و مضمونن میگیریم، اون خوبه در علم اصول، اما اگر بخواهیم محدثوار بحث کنیم باید همه روایات روی هم بریزیم و بحث کنیم. ثم ان نفاط الحجیه استدلوا به طریق ثالث، قرآن را اولا، حدیث را ثانیاً، سوم اجماع. البته ریشه اجماع برمیگردد به سید مرتضی در ذریعه. اجماع را شیخ علی الله مقامه در رسائل مفصلن بحث کرده، اگر آقایان ملاحظه بفرمایید کلام مرتضی با کلام شیخ طوسی را آورده. ما نباید به اون مفصلی بحث کنیم، چون که مسئله اجماعی نیست، تازه اگر اجماع باشد این اجماع مدرکیه، کشف از رأی معصوم نمی کنه. ولی چون آقایان بحث کردن، فردا به فضل الهی ببینیم اجماع هست یا نه، خواهیم گفت اجماع نیست، بعدن عدده خودمان را میخوریم که خبر واحد حجت انشاءالله تبارک و تعالی.